عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تسليات عرض میکنیم شهادة حضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام را. إن شاء الله امیدواریم در دنیا و لحظه مرگ و قبر و قیامت و همه جا زیر سایه پر افتخار ولایت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام باشه. روایات متعددی داریم که همه انسان ها در لحظه مرگ امیر المؤمنین علیه السلام رو میبینن، چه مؤمن چه منافق. امیدواریم انشاءالله اون لحظه‌ای که برای همه پیش میاد و قطعی است، برای ما لحظه ای باشه که حضرت امیر المؤمنین از ما راضی و خوشنود باشه. این آقا پسر با کیه؟ بله؟ خب حکیم خانم این بزرگه، این که تک درش بیاد خانم ممکنه چادرش بیافته. این آقا پسر بهش میگه نیاد تو. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. دیروز این قسمت از آیه مبارکه را با هم صحبت کردیم که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی پیش نمیاد مگر به اذن خدا. گفتیم معنای این قسمت از آیه شریفه، معنای اول اینه که هر مصیبتی پیش میاد خدا به او عالم هست، یک معنا. معنای دوم، هر مصیبتی پیش میاد به قدرت الله. اذن الله رو اینجور معنا کردیم که کاملا مفهوم بشه، به اذن تکوینی، یعنی به قدرت خدای متعالی. البته مورد رضایت خدا ممکنه نباشه، ولی اون دیگه مربوط به بحث تشریعیش هست. ما اصاب من مصیبت الا بحول الله و قوته، بحول قوه خدا. این بحث یکم معطل شدیم، الانم نمیخوام برگردم، اما از اون بحث‌های اساسی است. یعنی ای کاش ما 10 روز فقط این بحث رو مطرح کردیم، ولی این جا بیفته در ذهن ما قابل مقایسه نیست با بعضی از بحث‌های دیگه. بعضی بحث‌های دیگه مهمه، اما قابل مقایسه نیست با بعضی از احکام. مثلا فرض بفرمایید فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه. اینها مهمه، باید گوش کنیم، باید گفته بشه، اما اینا یک پایه‌ای داره که اگر اون پایه درست نشه، اون احکام زود متاسفانه مورد غفلت قرار میگیره. علتی هم که بعضیا خیلی مقدسن یک دفعه زیر همه چیز میزنن، خیلی خوبن یک دفعه همه مسائل فراموش میکنن، علت همه که این پایه ها محکم. به من به فهم اندک خودم احساس میکنم یکی از پایه هایی که توی زندگی آدم را محکم میکنه، این خدمت شما از فونداسیون ساختمانی فکری آدم را ثابت میکنه، یکیش همین مطلبه که آدم حول و قوه الهی را در این عالم جاری ببینه، این را بفهم. این رو درک کنه، هر چم سوال و شبهه ای براش پیش میاد سوال کنه تا برسه که بفهمه که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، کسی نمیتونه ضرری بزنه، نمیتونه نفعی برسونه مگر به اذن الله. اگر این پایه جا افتاد و خیلی از مسائل برای آدم حل میشه. خب از این گذشتیم، فقط خواستم بگم اهمیت قضیه را که نگران نباشید اگر حالا یک کمی هم سخت بود و خدمت شما معطل شدیم. بله، البته من سعی میکنم در حد توان خودم به هر عبارت و مثالی که میشه مسئله را ساده کنم. ساده کردن مسئله دلیل سست بودن مسئله نیست. بله؟ بله. خدمت شما عرض شود که اونی که اونها استفاده میکنن از مسئله جبر استفاده میکنن، ولی توضیح دادیم در یک مورد دیگه ای که خانم سوال کردن و یک روز مفصل صحبت کردیم، اونی که ما میگیم جبر نیست، تفویضم نیست، امرون بین الامره، یه هر چی به سرتون میاد خدا خواسته، یعنی شما هیچ کاری، این یعنی جبر. بگیم هرچه اونجور مثال زدیم، اون مثالمون رو من عوض نمی کنم، بگه بقیه مطالبم به ذهن میاد دنبالش. بگیم هرچه مصیبتی هست مال اون جنراتور برق، شما این وسط هیچ کاره، این میشه جد. بله، همینطور که اشاره کردی، بنی امیه سعی کردن جبر را و مذهب اشعری را که قائل به جبر بود ترویج کنن. الان هم وهابی ها اشعری مذهبن در عقاید، بگن بله اگر این حاکم شده، اگه این ظلم میکنه، اگه این کشتار میکنه، همش خدا. مقابلش جریانی را افتاد در دنیای اهل سنت به نام تفویض، بگه این حرف چیه؟ حال دست خود شماست، خدای متعال خلق کرد و بقیهش دیگه باعده خود. خدا چاقو رو درست کرد، تو اینکه بخوای برداری بخوای سیزا میپوس بکنی بخوای شکر مردم پاره کنی. ائمه ما یادمون داره مثلا نه اون درسته نه این درسته. خب چیه بینابینش؟ همون مثالی که عرض کردیم، همه کارها دست جنراتوره، اما کلیدم دست توست. سوالی که اون خانم اون روز کردن که ابن ملجم، حتی ابن ملجم که این شمشیر رو میزند به قدرت خدا میزند، این خیلی حرف غلطی است که تفویضی ها میگن، میگن با قدرت خودش. اگه با قدرت خود ابن ملجم باشه، معناش اینه که اینجا دست او کار میکنه، خدا نمیتونه نگه داره. نیست که خدا میشه عاجز، که نمیشه خدا، نه، همه چیز به قدرت الله و حول الله. اما این وسط کلید اختیار دست شما، کلید اختیار دست شما. بله بله، به نظر میاد که خیلی صحبت کردین، باز هم الان به مناسبت دیگه اگر پیش آمد عرض خواهیم کرد، ولیکن اگر در دو سه جمله جواب رو بخواید بنویسید، مثلا یک تنظیمی بکنیم حرف آرا، آیا هرچه پیش میاد خدا به اون راضی است و اون را میپسندد، توی پرانتز اذن تشریعی، جواب نه. خدا به کفر و فسق و ظلم و اینها راضی نیست، نمیپسنده. کفر و فسق و ظلم راضی، این جمله اول. این جمله حالا دیگه چیزی ننویسید معلوم بشه میخوام چی بگیم. میخوام بگیم پس ظلم یزید مورد رضای خدا نیست، کشتن امام حسین مورد رضای خدا نیست، گناهان من مورد رضایت خدا نیست. این یک بخش. بخش دوم، اون چه که در عالم انجام می شود با حول و قوه الهی است. اگر آب سیراب می کند، اگر آتش می سوزاند، اگر کافر ظلم می کند، اگر مؤمن احسان می کند، یعنی چه؟ یعنی چه آدم عالم انسان، چه عالم حیوان و جماد، همه و همه به حول و قوه الهی است. خدا قدرت می دهد، خدا وجود می دهد. اینم جمله دوم. جمله سوم، این جمله دوم رو که نوشتید جلوش میتونید تو پرانتز بنویسید اذن تکوینی. جمله سوم، ولی در مورد انسان خدا اختیار و انتخاب را به انسان واگذار کرده است، بنابراین مسئولیت کارهای خوب و مسئولیت کارهای زشت به عهده انسان است. مثال کلید بر تو پرانتز. ببینید حالا یک توضیح کوتاه راجع به جمله سوم که صحبت خانمم درست جواب داده باشیم. شما همون مثال بر که گفتیم، شما قاضی محکمه ای، این آقا هم که متهم اونجا نشسته میگه آقا این آقا رو بر گرفته، بر کشته است، من فقط کلید رو زدم، آیا دادگاهی هست که برق را محکوم کنه؟ شما قاضی یا همه اون کسی که کلید زده محکوم میکنه؟ نه عاقل، اصلا بحث دین و اینا هر دادگاهی در عالم باشه، یعنی اون کسی که کلید زده محکوم. بله، اگر جنراتور نبود و برق نداشت کاری پیش نمی آمد، ولی نظام خلقت باید این قدرت و قوه باشه تا امتحان میشن. کلید دست این بوده. مثال دیگه، کسی برداشته بنزین ریخته رو خانه مردم آتش زده، پرونده آمده توی دادگاهی که شما قاضیش هستی، این آقا میگه بنزین باعث آتش سوزی شد، من بنزین رو از این پمپ بنزین خریدم، آقای پمپ بنزین شما بنزین رو فروختی؟ میگه بله من به فروختم. این بنزین رو فروخته، برداشته این آقا آمده این بنزین رو ریخته روی اموال مردم و آتش کشیده، پمپ بنزینیه محکومه؟ یا خدمت شما اثر اون کسی که آتش کشیده پمپ بنزینیه رو هممون میگیم که نه خیلی کارش درسته، که خرید و فروشه، این برای کار زندگیش داره خرید و فروش بنزین میکنه، ثوابم میبره، نه گناه نکرده، ثوابم کرده، ازش هم تشکر میکنیم، بالاخره یک کار جامعه به عهده توست، مردم نیاز دارن به بنزین و نفت و گازوئیل و کذا و کذا، ازش تشکر هم میکنیم، دادگاه از این پمپ بنزین تشکر هم میکنه، بری وظیفش انجام داده، کارش انجام داده، میگه تو نباید بنزین رو، تو بنزین تو ماشینت میدیدن، زن و بچه دمیرن اون طرف، زندگیت میرسن، کار خیر میکنن، تو به دست خودت این بنزین ریختی و خانه مردم آتش کشیدی. حالا در عالم هم همینه، در عالم خدا قوه رو میدهد، قوه از خداست، اما اون خدایی که این قوه رو داد هم هدایت کرد هم کلید دست شما داد، پس بنابراین تو هر دادگاهی بریم این مسئولیت با خود. بله، حالا که اینجا رسید این قصرم عرض کنیم، میگن چنگیز خان، چنگیز خان که نبوده، اما مغول هایی که به ایران حمله کردن، چون چنگیز قبل از حمله به ایران به جهنم واصل شد، مغول هایی که به ایران حمله کردن به کشتار میکردن و اینا، تا رسیدن شهر همدان. تو شهر همدان اون حاکم مغول بزرگان شهر را جمع کرد، گفت یک سوال میکنم، اگه جواب درست رو تا 3 روز دیگه آوردی در امانی، اگر سوال درست نیاوردی قتل عام میشه. خب ما رو خدا بر شما مسلط کرده یا ما خودمون بر شما مسلط شده؟ برید جواب رو بیارید. نه آمدن نشستن فکر کردن که اگر بگیم خود شما مسلط شدید، خب معناش اینه که اینا قدرتی هستن در مقابل خدا، سورشون العیاذ بالله از خدا بیشتره، خدا نخواسته اینا مسلط شدن. خیلی حرف غلطه. اگه بگیم خدا شما رو مسلط کرده، خب معناش این میشه که خب تمام این کشتارهایی که میکنیم خدا خودش خواسته، پس گناهی نداره. دوم طرف به نتیجه این نرسیدن، کسی که به ظاهر چوپان بود و اینا، گفت جوابش پیش منه، من میگم چی هست؟ گفت نه همونجا. بعد که آوردنش پیش اون حاکم مغول، گفت نه خدا شما رو مسلط کرده، نه شما اینطور توانایی دارید خودتون مسلط شد، شما آدمی نیستی، چیزی نیستی. گفت پس چیه؟ گفت جواب اینه که ما شما رو مسلط کردیم، خداوند متعال مسیر رو مشخص کرده بود، هم به شما قدرت داده بود هم به ما قدرت داده بود، این طرف هم قدرت داده بود، ما میتونستیم مقابل شما وایستیم، ما میتونستیم متحد باشیم، ما میتونستیم همراهی کنیم، دهن شما رو خرد کنیم، شما رو برگردانیم سر جای خود. منتها ما با تفرقه، با بیحالی، با ترس از مرد، با اینها شما رو مسلط کردیم. پس حول و قوه خدا خدای متعال میدهد، اما این حول و قوه ای که خدای متعال داده، اختیارش هم دست من و شما. یزید ابن معاویه خدای متعال لحظه به لحظه بر عذاب و لعنتش افزون کنه تا قیام قیامت، میتونست بهشتی باشه، اختیار داره، میتونست انسان درستی باشه، خودش انتخاب کرد، خودش انتخاب کرد عذاب میشه. اصحاب سید الشهدا هم میتونستن یزیدی باشن، هم میتونستن. این طرفش خیلی راحت تر میپذیرید. اصحاب سید الشهدا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نمیتونست امان نامه رو بپذیره و امام حسین رها کنه مثل بقیه، برگرده و سر خانه زندگی میتونه. منتها کی به ابوالفضل عمر داده؟ کی به ابوالفضل فکر داده؟ کی به ابوالفضل این توفیق را داده؟ اینا خدای متعال. البته به یزید هم عمر داده، به یزید هم توانایی داده، به یزید هم عقل داده، منتها این اینجور استفاده کرده، اون یکی اونجور استفاده کرده. این بازم یک توضیح مکرری راجع به این مسئله عرض کردم. این مسئله مسئله اساسی است تو زندگیمون، اگر حل میشه خیلی از مسائل حل میشه. باز یه مدت هم که بگذره باز حرفا از یادتون میره، دوباره باز همین شبهه پیش میاد، منتها یک مراجعه مجدد، یک یادآوری مجدد قلب ما رو آرام، اون وقت به این واقعیت میرسیم که اگر برگی از درختی میفتد به اذن الله اینجور که شدید، نظرمون راجع به کل تکوین عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، آرامش میاد. من نمیخوام اینجا معطل بشم، ولی احساس آقای بهلول بود، شاید شما بعضی ازتون دیده باشید یا شنیده باشید، همون بهلولی که توی مسجد گوهرشاد منبر رفت زمان رضا خان علیه کشف حجاب. خب رضا خان خدا لعنتش کنه و عذابش رو زیاد کنه و انشاءالله ازش نگذره، در این روز 21 ماه رمضان لعنه بر این ظالمین هم ثواب داره و اشتباه نکنید، فکر کنید حالا خیلی دل آدم بسوزه، نه. ولی همینه در زیارت عاشورا ما گفتن اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر ظالم. رضا خان دستور داد، تلگرافی زد که اون تلگراف در تاریخ گفت مسجد چیه؟ امام چیه؟ بکشه. کسانی که تو اون واقعه بودن، پیرمردی بود که مرحوم شد چندی قبل، سرباز بود اون وقت، خاطرات چه برای من نوشته، خبخط خودش در دست کن. لشکر رو گفتن آمد، مسلسلهای سنگین گذاشتن مقابل تمام درهای مسجد گوهرشاد و اونقدر کشتن که تا پای ذریح مطهر و ذریح مطهر خونها و اینها باشیده شد. بعدم جنازه ها را بدون این که نگاه کنند ببینند زنده ان یا مرده، و بسیار زنده بودند، ریختن تو کامیون و رفتن دفن کردن. خب حالا منظورم این نبود، فقط این توی پرانتز خواستم بگم که این که میبینید بعضی از شبکه ها دارن تطهیر میکنن رضا خان را، اخیرا هم مستند ساختن، چیزی ساختن که میخوام بگن اینا نه، رضا خان نوکر انگلیس بود، همه ی خدمت های فکر به دستور اونها کرد، برای اونها کرد، و امیدواریم خداوند متعال عذابش رو لحظه به لحظه زیاد کنه و ما رو هم در این لعن کردن ثواب لعن بر ظالمین عنایت کنه. به هر حال اونقدر آدم کشتن به خاطر حجاب، به خاطر وظیفه شرعی و دینی قرآن. خب منظورم اینجاش نبود، اینو فقط به این مناسبتی که اینا اخیراً شروع کردن بی بی سی و غیر بی بی سی اینه تکفیرش کنن، از میگم یک چشمش این بوده، بقیهش هم خاطراتیست. ببینید تو این تاریخ 20 ساله حسین مکی نگاه کنید، این کتاب شیرینی، ایشون خیلی مذهبی هم نیست ولی جرم هایی کردن که الان هم تو به ذهنم میاد. لا بگذاریم، منظورم این بود اون آقای بهلول که توی مسجد گوهرشاد منبر بود، اون مسلسل ها رو گذاشتن جلو و همه درهای مسجد مسلسل گذاشتن و هر کس آمد کشتن. چجور این آقا بالای منبر مسجد نجات پیدا کرد و وقت بیرون، از معماهای زندگی ایشونه. کسی سر در نیاورد. مرحوم پدر ما که باشون خیلی آشنا بودن یه وقت خصوصی بودن، چی شده؟ اون میگم بهش. تا یه جاهایش رو میگفت، یک جاهایش رو میگفت اینجا نمیگفت. البته یک عمر قسمت عمرش پداکاری خانومی بوده که ایشون رو پناه میده بود، ولی یک جاهایش هم مبهم. حالا کار ندارم اوناش، منظورم ایناش. ایشون از اونجا رفت و پیاده میره به مرز افغانستان و در افغانستان هم 30 سال زندانی میشه. بعد از 30 سال زندانی بودن میره به مصر، در رادیو مصر سخنرانی میکرد، تو اونجا میکرد، بعد از اینها خلاصه برگشت ایران. اینو بردنش پیش شاه. منظورم همش این نکته بود. شاه خواست این آدم رو ببینه چطور آدمیه، چون واقعا هم دیدنی بود. این آدم تا آخر عمر نزدیک 100 سال خانه نداشت، لباس هم نداشت، غیر از اون لباس تنش لباسی نداشت. یعنی هر مرحوم پدر ما براش لباس آماده کردن، این دست لباس رو که گرفت، پیرهن و شلوار رو پوشید، همونجا اون پیرهن شلوار شلوار رو قبلی در آورد و این رو بهش بفتید. یک من پول هیچ و همراهش نبود، چجور زندگی میکرد، چجور قطعا یک جهات غیبی تو زندگی این آدم بود. ساک نداشت، این فکرش میگید همه جا مسافرت میرفت، اینکه ساکی چیزی همراهش باشه هیچ نداشت، نه کتابی، نه کتاب. آدم عجیب، شما که ندیدید شاید باورتون نشه. این آی بهلول گنابادی حافظ کل قرآن بود، خودش 17-18 هزار شعر گفته بود که همه اشعار خودش رو حفظ بود. حالا یک اعجوبه‌ای بود توی فضای خوده، 50-60 کیلو وزن بیشتر نداشت و بارها مثلا ما مکه می دیدیم. اینا گاهی حجت میشن تو بیتن فاسه. تو این عالم خبرهایی هست که ما نفهمیم. ماها الان اگر بنده یا شما فرق نمیکنه، هممون هم اینجوری، اگر بریم مسافرت هم خانه خودمون میخوام بریم، توی فرودگاه دست کنیم تو جیبمون ببینیم پولی چی نیست، آدم همونجا 7-8 درجه فشارش یا افت میکنه یا اون یک فشار دارن بالا میره که خدا چه کنم چه جور برم خانم. ولی تمام عمرششون اینجوری زندگی کرد. مقام معظم رهبری آخر عمر که مریض شده بود خانه بهش دادم، فرموده بودن یه خانه بهش بدن. از همون محضر آقا که آمده بود بیرون، همونجا به داماد و خواهرش گفته بود شما چند تا بچه دارید، خانه شما نیاز دارید، این خانه مال شما. از همونجا بخشیده بود. حالا منظورم همه اینا نبود، اینا نمیدونم امروز خیلی حاشیه رفت. شاه گفته بود من میخوام این آدم رو ببینم. بله ایشون خدمت شما عرض شود که سیاحت میکرد، مدام در حال سفر بود و در هر جا هم که بود کسانی داشت که اینا از ایشون پذیرایی میکردن. یعنی به طور طبیعی آدم نمیفهمید، ولی همیشه اینجور برای ایشون مهیا میشود. از مخانم جنبه های غیر طبیعی بود تو زندگی ایشون. ولی قوم که آمده بود من خیلی اصرار که چون یک جایی وایستاده بود چه کار داشت توی یکی از کچه ها اینجا وایستاده من بیشون گفتم چون خیلی خوب با ما رابطه داشت، میامد خانه مرحوم پدر ما. خیلی اصرار کردم که بیایید و من شما را دعا میکنم، ولی نمیتونم خانه تون بیام، یک کار دارم. همه شهرهای ایران و کشورها، سوریه، سعودی، اینها میرفت، مصر عرض کردم توی رادیو مصر سخنرانی میکرد زمان. ولی هیچ هم خانه نداشت. حالا بگذاریم، یه خانومی در جوانی گرفته بود، بعد که بنا شد با رضا شاه مبارزه کنه، خود ایشون میگو من دیدم که اگر این خانوم باشه از این طریق من اذیت خواهند کرد، خانوم رو زندانی کنن. اینا بهش گفتم که خلاصه من به دستور آیت الله سید الحسن اصفهانی میخوام وارد مبارزه با شاه بشم، تو اذیت میشی بیا طلاقت بدم. راضی شد، طلاقش دادم. بعد گفتم این زن جوان ممکنه به گناه بیفته، وایستادم که عدهش تمام شد، یه شوهر خوب براش پیدا کردم، عروسش کردم، بعد رفتم نمیم از عجایب زندگی این آدم. خب اینا رو بگذاریم. اینا رو میگفت پیش شاه که منو بردن، گفت چیه که تو از مرگ نمیترسی، از ما نمیترسی؟ گفتم اگر کسی در دو شهر خانه داشته باشه، یک زن و بچه و عمو و دایی اینجا داره، یک زن و بچه و عمو و دایی و خاله تو اون شهر دیگه داره، اگر از این شهر بخواد بره به اون شهر میترسه؟ گفت نه. گفت خب من الان فکر میکنم اگر ما رو بکشید پدرم، مادرم، بقیه اقوامم اون طرف دیوارم، منم پیش اونم. اگرم نکشید این طرفم. این فهم، اگر این حرفش ساده است، اما آدم به این برسه، بعد کی میتونه در عالم آدم را بترسونه؟ قدرتی هست؟ آمریکا و نمیدونم اروپا و همه و همه جمع بشن در دل این آدم ترس ایجاد کنه؟ نداره دیگه. گفتم ما دو شهره، یک شهرم، اون طرف من اقوام دارم، مرحوم پدرم، مرحوم مادرم، مرحوم مادر بزرگم، اونا منتظر منه. این طرف هم یک خواهر داشت، خواهر من. این ما اصاب من مصیبتن اینجوریست. اگر آدم فهمید که برگی از درخت جز به اذن خدا نمی افتن، خیلی چیزا حل میشه برای آدم، خیلی چیزا حل. خدا کنه بفهم، خدا کنه بفهم، تا نمردیم بعضی از این اسرار رو بفهم، نه ای که بگیم من میگم اما فهمیدم یا نفهمیدم اون خدا. خیلی معطل شدیم، بریم سراغ قسمت دوم که مربوط هم هست. و من یؤمن بالله یهدی قلبه. مفسرین بعضی ها اینجور معنا کردن این کلمه را، یعنی کسی که ایمان بیاورد به خدا، به وجود خدا، میگن نه این ایمان منظور اون ایمان نیست، دقت کنید. یعنی من یؤمن به قضاء الله، اگر کسی تقدیر و قضای خدا را بهش ایمان آورد که همه چیز را او مقدر میکنه، اگر به این ایمان آورد یهد قلبه، خدا هم قلبش را هدایت میکنه. به چی هدایت میکنه؟ به این که در مصیبتها شاکر باشه، در نعمتها صابر باشه. هر کس ایمان به قضای الهی آورد یهد قلبه، خدا قلبش هدایت میکنه، قلب که هدایت شد در نعمت شاکر، در مصیبت صابر هست. یک بحثی در میان خانم ها بحث ناراحت کننده است، این که فلان خانم دختر آورده یا پسر آورده. بعضی از شوهرها، بعضی از خانواده ها روی این مسئله حساسن. گاهی یک صحنه های ناراحت کننده پیش میاد. بارها پیش آمده شنیدیم که خلاصه خانم رو رها کرده توی بیمارستان که خود دختر آورده، مثل که این مثلا مسئله. حالا خانم رو هم رها نکرده، گاهی خود خانم ها هم رو من زنگ میزن دعا کنید که بچه‌مون پسر بشه، یا بچه پسر باشه هم صالح، یا حالا برعکسش هم دختر بشه. در روایات ما یه جمله کلیدی گفتن، مضمونش اینه، گفتن تو بهتر میفهمی یا خدا بهتر میفهمه؟ خدا میکنه بهتر میفهمی؟ خب اگر خدا اختیار کنه بهتره یا تو اختیار کنی بهتره؟ خب معلومه اون که بهتر میفهمه، بهتر اختیار میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. خب خود تو اختیار کردی پسر را، خدا اختیار کرده دختر را. اگر راضی نشدی معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدایا العیاذ بالله من بهتر از تو میفهمم. ببینی از این زاویه به مسائل نگاه کنی. بعد یهد قلبه، قلب هدایت. فقط بحث دختر و پسر نیست، ما این مثال زدیم. توی بقیه مسائل هم اون چی که برای انسان پیش میاد، خدایا تو اختیار کردی، تو که آگاهتری، مهربانترم هستی. خب ما تلاش نکنیم، اون بحث دیگه است، اونو خواهیم آورد. اون تلاش ما، حرکت ما، فعالیت ما یه بحث دیگه است. حتی نسبت به همین دختر و پسر شدن، اگه کسی تمایلی داره فرض بفرمایید از نمیدونم غذاهایی که میگن مؤثره یا امثال اینها استفاده، اون اشکال نداره. اما حالا که من کارمو کردم، وظیفه‌مو انجام دادم، خدا اختیار کرد که این اینجوری باشه، تو بهتر میفهمی یا خدا بهتر میفهمی؟ اگر به این حقیقت پی بردیم یهد قلبه، خدا قلب هدایت آرام هدایت میکنه، قلب را به این که در نعمتها شاکر باشه، در مصیبتها هم صابر باشه. میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، فرض بفرمایید این اتاق مهمانی بوده، مهمانها بوده، اون اتاق هم خانواده حضرت بودن. میگه این میدیدیم امام صادق مضطرب، ناراحت، هی میره داخل میاد. گفتیم آه چیه؟ فرمود فرزندم مریضه. میگه چنان آقا ناراحت بودن، ای با عجله میرفتن میامدن. ما گفتیم اگر خدای نکرده این بچه طوریش بشه آقا چیش میشه؟ بر امام صادق ترسیدیم که اگر این بچه یه وقت طوریش بشه آقا چه کار خواهد کرد؟ مثلا به تعبیر ماها آقا غش میکنه، آقا مثلا سکته میکنه، چی میشه؟ یک دفعه دیدیم که آقا آمد و آرام شد. گفتیم خب الحمدلله خدا شفا داد. فرمود نه، فوت کرد. گفتیم آقا مریض بود، شما اینقدر بیتاب بودی؟ فوت کرد اینقدر آرام فرمود این جمله طبق این نقل خیلی مجید. فرمود ما مضمون فرمایش حضرت ما تا جایی که وظیفه داریم تلاش میکنیم. وظیفه من بود بچم مریضه تلاش کنم نجاتش بدم. اما اونجا که خداوند متعال چیزی را بخواهد ما راضی میشیم. که از راضی منافعت نداره کسی گریه بکنه در این مصیبت ها. گریه کردن در تشیع نهی نشده. خیلی هم زیباست اگر فرصتی باشه وقت عرض کنیم در دین ما یعنی تشیع چون با فطرت انسانه نه گریه کنید. شما در مصیبت عزیزانتون گریه کنید، هفتم بگیرید، چلم بگیرید، سال بگیرید، سر قبر برید، اینا توصیه هم شده. به خلاف دیگران به خصوص وهابی ها که با این چیزا اینا رو بدعت و حرام. نه ما روایت شیعه و سنیست پسر پیغمبر ابراهیم مرد حضرت گریه میکرد، اونقدر گریه میکرد گفتن آه شما رسول الله اینقدر گریه میکنی. فرمود قلب محزون میشه. مضمون فرمایش حضرت نه قلب محزون میشه، چشم عشق میاد، ولی چیزی نمیگیم که خدا رو به خشم بیاریم، راضییم به رضای خدا. دوباره این جمله رو برگردیم و من یؤمن بالله، کسی که ایمان به قضای الهی بیاره، تقدیر دست خداست، خدا خواسته برای ما. البته عرض کردیم با همون مقدماتی که قبلا گفتیم که خواست خدا اختیارش دست ما، این دو نقطه اینا در ذیلش اشتباه نشه. اون دو نقطه رو الان میگم. کسی که ایمان به قضای خدا بیاورد، خدا هدایت میکنه قلبش را به صبر و به تسلیم و به شکر. این دو نقطه ای که میخوام بگیم، یک این معنای این جمله این نیست که شما اختیار نداری، نه تقدیر الهی با اختیار شماست، این یه نقطه. نقطه دوم اینه که معناش این نیست که شما تلاش نکنی. انشاءالله توی قسمت بعدی که وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ما فکر میکردیم امروز تا اینجا بتونیم بگیم، تو اونجا بحث خواهیم کرد که این منافات نداره که انسان فعالیت بکنه، تلاش بکنه، وظیفش انجام بده. همون که امام صادق فرمود، فرمود تا این بچه زنده بود من وظیفه داشتم تلاش کنم، تلاشم هم کردم. اما اونجایی هم که خداوند مثال تقدیر کرده بود تسلیمیم و رضایت بدهیم. خدایا به همه ما توفیق فهم این معارف را چنان که تو میپسندی به بهترین وجه عنایت بفرما. قلب ما را بر فهم این حقایق آمادگی و پذیرش عنایت بفرما. توفیق فهم قرآن کریم و اسرار آنها و حقایق آنها و حقایق روایات و احادیث اهل بیت به ما مرحمت بفرما. در دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. هدیه به محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام صلواتی بفرستید.